فرهنگ خودشون رو غالب کنن، نوع زندگی خودشون رو غالب بکنن، حتی میان اونها رو هم از بین
میبرن. آقای دکتر، یه نکته دیگه که تو این داستان توجه رو جلب میکرد این بود که شخصیت‌های داستانش کدوم اسم نداشتن. علتش همون جهان شمول بودن داستانه که فرمودین. یادم میاد شما تو برنامه‌های قبلی هم به این نکته اشاره کردین که گاهی نویسنده به شخصیت‌های داستانش اسم نمیده تا داستان بتونه جهان بزرگتری رو در بر بگیره. اینجا به همین علت میلر اسمی برای شخصیت‌های داستانش انتخاب نکرده.
میتونیم این رو هم به عنوان یک دلیل خیلی خوب و منطقی قبول بکنیم. اما حالا باز یه نکته دیگه ای که بگم، اصلا این داستان برای چی نوشته شده یا عنوان این داستان، چون ترجمه که ما در اینجا داریم فقط صرفا کلمه زنبور هاست، ولی عنوان این داستان یک عنوان دیگه است. عنوانش هست زنبورها قصه ای که باید گفته بشه.
یعنی زنبورها قصه ای که باید
گفته بشه. اون عنوان فرعی خیلی مهمه.
بله.
یعنی A story to be spoken. به نسپوکن حتما باز نوشتم نشه، بیان بشه. یه زمانی خود میلر به همراه خانوادش به راکسبری کانکتیکات میره، در یک مزرعه یه خونه میخره و در دیواری از اون خونه یه کلونی از زنبورها هستن و این اتفاقات دقیقا برای خودش رخ میده.
همین قضیه زنبورها.
یعنی داستان کاملا یک داستان خودزندگی نامه یا اتوبایوگرافیکال هست، در واقع برداشته شده از زندگی خودشه. حتی اون بچه هم که تو ماجرا هست پسر واقعی خود میلر هست، اما اسمی رو حذف میکنه و به هیچ اسمی اشاره نمیکنه در طول داستان. یکی به همون دلیلی که شما فرمودید، به خاطر اینکه بتونه داستان خودش رو در اومایش رو جهان شمول بکنه. و یه حالت دیگه هم که وجود داره، خیلی وقتا نویسنده ها از آوردن اسامی به ویژه در داستانهایی که مربوط به زندگی خودشون هست پرهیز میکنن، برای خاطر اینکه به نحوی فاصله بذارن بین خود نویسنده و داستان. این فاصله گذاری خیلی مهمه، برای خاطر اینکه برداشت هایی که بیشتر به زندگی نویسنده کار داره رو کنار میزنه و خواننده خیلی راحت تر میتونه بدونی که نویسنده زندگیش رو در نظر بگیره، بیاد این داستان رو به عنوان یک داستان مستقل از نویسنده بررسی.
بله. میتونم ازتون خواهش کنم از دیدگاه ساختار شکنی یا واسازی هم این داستان رو بررسی کرد؟ یعنی اساسا چطوری میتونیم این داستان رو به شیوهی متفاوت تفسیر کنیم؟
در همون مفهومی که پیشترم خدمت شما گفتم، ما بیاییم فرض بکنیم که تقابل بین انسان و زنبور، انسان و حیوان که در این داستان هست، به اون شکلی که ظاهر داستان نشون میده نیست. یعنی چی؟ یعنی ما بیاییم این داستان رو به جای اینکه از دیدگاه یک انسان نگاه بکنیم، بیاییم این بار از دیدگاه یک زنبور نگاه بکنیم و ظلمی که داره به این زنبورها میشه. اصلا واسازی، شالوده شکنی، ساختار شکنی، این دقیقا مفهومش همینه که ما بیاییم از یک زاویه دیگه به قصه نگاه بکنیم. حالا اگر ما بیایم از زاویه دید مثلا یک زنبور به این قصه نگاه بکنیم، یا در رمان معروف پیرمرد و دریا از زاویه دید اون ماهی بزرگ، یا از زاویه دید کوسه ها به قصه نگاه بکنیم، میبینیم کل داستان عوض میشه. یعنی حالا ما میتونیم به یک شیوه دیگه اصلا این داستان رو نگاه بکنیم. در اینجا هم ما اگر بیایم از نگاه زنبورها نگاه بکنیم، میبینیم زنبورها دارن در همون کلونی خودشون زندگی میکنن، حالا انسان اومده اونجا خونه سازی کرده، طبیعتاً اینا هم نیاز دارن به یک فضایی و اومدن. شقاوت و بیرحمی که در رفتار راوی این داستان هست نسبت به این حیوانات بی‌آزار چند بار در داستان تکرار میکنه که اینها داشتن کار خودشونو میکردن، اصلا با من کاری نداشتن، تأکید میکنه روی این قضیه. تمام اینا نشون میده که در صورتی که ما به این شکل به این داستان نگاه بکنیم، اون دوگانه انسان حیوان رو نگیم انسان برتره و حیوان پایین تره، در اون صورت میبینیم که بسیاری از اعمالی که در این داستان داره رخ میده اعمال بیرحمانه غیر قابل توجیهه.
بله.
حالا ما از این نظر نگاه میکنیم، میبینیم که انسان چقدر داره بیرحمی انجام میده و بعدم خیلی راحت میاد توجیه میکنه که این زنبور بچه منو نیست. خب تو رفتی توی قلمرو زنبور داری زندگی میکنی، طبیعت رو خراب کردی و رفتی اونجا. به همین دلیل من فکر میکنم بهترین ساختار شکنی که در این داستان میشه اینه که از این زاویه بیایم به داستان نگاه
کنیم. حالا خود زنبور، آقای دکتر، یک استفاده نمادین شده در این داستان از طرف آقای میلر؟
بسیار زیاد، بسیار زیاد. یعنی شما میتونید بگید که این داستان در واقع یک داستان نمادین هست که در خیلی جاهای دیگه هم ما میتونیم همین حالت رو، همین اتفاقات رو به یک شکل دیگه ببینیم. برای مثال اروپایی هایی که رفتن و قاره جدید رو کشف کردن، برخوردشون با سرخپوست های امریکا دقیقا برخوردی بود که این قهرمان داستان ما با زنبورها داره. خیلی راحت اومدن سرخپوست ها رو نابود کردن و بعدم خیلی راحت حق طبیعی خودشون دونستن این قضیه رو. ممکنه بعضی از دوستان بگن چرا داستان رو داری سیاسی میکنی. واقعیت قصه اینه که در خیلی از دوره‌های مختلف انسان‌ها کارهای ناسوابی رو انجام دادن که واقعیت قصه رو نگاه بکنیم فقط به این دلیل بوده که بر اساس یک جور هژمونی ذهنی، بر اساس یک جور برتری که اون هم ساخته ذهن خودشون بوده، اومدن دست به کارهای وحشتناکی زدن. برای مثال حالا میخوام دقیقا به خود آرتور میلر بپردازم. آدم هایی که در یک جامعه زندگی میکنن تحت تاثیر یک ایدئولوژی فکری خاصی هستن، یک بذارید بگیم داکترین خاصی دارن، مثلا معتقدن به کاپیتالیسم، مثلا معتقدن به سرمایه داری. یک عده آدم هم اعتقاد به این ندارن، اعتقاد دارن به سوسیالیسم. چه اتفاقی میفته؟ در دهه 1950 و 60 بر اساس اون سیاست هایی که در امریکا وجود داره شروع میکنن به دستگیر کردن هر کس که گرایش غیر از گرایش خودشون داره و اون جنجال های بزرگ در امریکا رخ میده که اتفاقا پای آرتور میلر هم در این ماجرا گیر میکنه و به عنوان نیروهای مخرب اینا رو بازجویی میکنن، خیلی هاشون از کار برکنار میکنن، تمام اون مواردی که ما در تاریخ خوندیم. پس از این نگاه هم ما میتونیم بگیم که زنبورها در واقع نماد ساکنان اصلی یک منطقه هستند که گروه دیگه‌ای به فرض خودشون، گروهی که برتر هستند در سلسله مراتب قدرت و سلسله مراتب طبیعت، به خودشون حق میدن که بیان و این موجوداتی رو که ساکنان اصلی اون منطقه بودن از بین ببرن. اما این تلاش ها همش بیفاید
است. بیفاید است نهایتاً. بله. آقای دکتر، به نظر میاد آرتور میلر داستانش رو با یک نکته طنز تمام کرده، جایی که راوی خونش رو فروخته، حالا شخص دیگه که همون خونه رو خریده و با مشکل زنبور رو مواجه شده از اون کمک میخواد. راوی تمام کارهایی که خودش برای نابودی زنبور انجام داده برای صابخونه جدید میگه، در آخر میگه که اگر از من میشنود بهتر است آن خانه را بفروشد. این که زنش را هم باید طلاق بدهد یا نه موضوعی نبود که من بتوانم درباره‌اش اظهار نظر کنم. نقش این طنز در اینجا چیه و این پایان بندی چه مفهومی رو در خودش داره؟
اینم میتونیم از جنبه‌های مختلف نگاه بکنیم. میتونه این دیدگاه بستگی داشته باشه به اینکه خواننده بخواد به چه شکل به داستان نگاه بکنه. بنابراین خیلی از نظراتی که حتی شنونده‌های ما هم داشته باشن میتونه در این مورد درست باشه. خود من اعتقاد دارم که به نحو این طنز آخریه معادل یک تکنیکی است که در هنر درام ما داریم، تکنیکی که در زبان انگلیسی ما بهش میگیم کامیک ریلیف. بعد از صحنه‌های بسیار خشن یک صحنه طنز خنده‌دار می‌ذاشتن، مثل اون نگهبان توی مکبس یا صحبتهایی که لیدی مکبس میکنه یا خیلی از جای دیگه. به نظر من میاد یه مقدار برای گرفتن خشونتیه که در این داستان وجود داره. گفتم اگر ما این داستان رو از دیدگاهی که زنبور بخوایم بهش نگاه بکنیم، واقعا داستان خشن و آزاردهندهی بود. روی همه حسابم که میتونیم بگیم یک نقش این مسئله اینه. یه تفسیر جدیدی که میتونیم برای این پایان بندی در نظر بگیم، تغییر استعمارگر هست. یک گروه استعمارگر اومدن یک جا، حالا انواع بلاها رو سر مردم اون منطقه در آوردن. حالا اینها که دارن میرن، گروه بعدی استعمارگرا که دارن میان، گروه اول داره بهشون مشورت میده این کارو بکنید، این کارو بکنید، اگه دوست داشتید با فرهنگشون هم بازی بکنید، حالا خودتون هم میتونید یه تغییراتی بکنید. به این شکله. من این جابجایی آخر بیشتر شبیه جابجایی دو تا قدرت استعماری در یک منطقه میدونم و اینکه چطور سعی میکنن که حتی تجربیاتشون رو هم در اختیار همدیگه
بذارن. بله خیلی جالب بود. نکته دیگه ای درباره این داستان آقای دکتر؟
خانم برسون دوست، ما تمام تلاشمون رو در برنامه هزار توی داستان انجام میدیم که از تکرار مکررات خودداری بکنیم و حرفایی که قبلا گفته شده رو نگیم. حداقل حرفای جدیدی بزنیم. به همین خاطر من خیلی ممنونم این داستان انتخاب کردید، چون اولین بار بود که ما رو بردید به سمت یک نوع جدیدی از نقد که به خصوص در قرن 21 خیلی مطرح شده، اونم نقد تحت عنوان نقد بومشناسی یا نقد زیست محیطی، اصطلاحا در زبان انگلیسی بهش میگیم اکو کریتیسیزم. اصلا نقد بومشناسی چی میخواد به ما بگه؟ میخواد بگه در آثار ادبی ما میتونیم به این قضیه بپردازیم که چطور انسان به دلیل جایگاهی که در سلسله مراتب حیات داره به طبیعت آسیب میزنه و تأثیر انسان بر جهان اطراف خودش چیه، به خصوص درباره جنبه های منفی تأثیر انسان بر روی طبیعت صحبت میکنه. و اتفاقا این داستان میتونه یکی از بهترین رویکردها برای بررسیش همین نقد بومشناسی باشه یا نقد زیست محیطی باشه. از این منظر میخوام باز به شنوندگان خوب برنامه‌مون این نکته رو توصیه بکنم که با این نوع نقد آشنا بشن، چون نقدی که امروزه با توجه به بلایایی که انسان سر جهان اطراف خودش آورده خیلی مطرح شده، و بعد سعی کنن این داستان رو یا داستانهای دیگه‌ای که میخونن از این منظر نگاه بکنن که چطور انسان داره تأثیر میذاره روی جهان اطراف خودش، جهان طبیعت رو تخریب میکنه و از بین میبره.
سپاسگزارم، ممنونم. نکته دیگه‌ای که نیست؟
سپاسگزارم.
خیلی ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید آقای دکتر. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
زندگی شخصی آرتور میلر هم مانند آثارش پر از کشمکش بود. در جوان 1956 میلر همسر اول خود مری اسلاتری را که در سال 1940 با او ازدواج کرده بود ترک کرد و با مریلین مونرو ستاره جنجالی هالیوود ازدواج کرد. اما عمر این ازدواج به بیش از 4 سال نمی کشد. مونرو علاقه زیادی به حفظ این ازدواج داشته، اما اختلالات خلقی و اعتیاد باعث این جدایی شد. آرتور میلر فیلم نامه ناجورها را بر اساس زندگی مریلین مونرو نوشت و این فیلم با بازی مریلین مونرو و کارگردانی جان هیستون در سال 1960، زمانی که رابطه آرتور و مریلین در بدترین موقعیت قرار داشت و مریلین مونرو تحت تأثیر قرص‌های آرامبخش تسلط کافی برای ایفای نقش نداشت، ساخته شد. مریلین مونرو 2 سال پس از جدایی بر اثر مصرف بیش از حد مخدر از دنیا می رود. میلر خاطره تلخ زندگی مشترک خود را در نمایشنامه پس از سقوط که در سال 1963 منتشر می شود بازگو می کند. میلر در فوریه 1962 با عکاسی به نام اینگ مورات ازدواج کرد. اولین فرزند از 2 فرزند آنها ربکا در 15 سپتامبر 1962 به دنیا آمد. پسر آنها دانیل در نوامبر 1966 با سندروم داون به دنیا آمد. برخلاف میل همسرش، میلر او را ابتدا به خانه‌ای برای نوزادان در شهر نیویورک سپرد و سپس در مدرسه آموزشی در کانکتیکات. اگرچه مورات اغلب با دانیل ملاقات می‌کرد، ولی میلر هرگز او را در مدرسه ملاقات نکرد و به ندرت از او صحبت میکرد. میلر و اینگه تا زمان مرگ اینگه در سال 2002 با هم ماندند. گفته میشود که همسر دختر آرتور میلر، دانیل دی لوئیس، بازیگر مطرح سینما، مکررن به دیدار دانیل رفته و آرتور میلر را متقاعد کرده تا با او ملاقات کند. میلر در شامگاه 10 فوریه 2005، در 56 سالگرد اولین نمایش مرگ فروشنده در برادوی در سن 89 سالگی بر اثر سرطان مثانه و نارسایی قلبی در خانه خود در راکسبری کانکتیکات درگذشت.
عزیزان، افتخار میکنیم که همراهی شما رو داشتیم و بسیار سپاسگزاریم از تک تک پیام‌های پرمهری که برای ما میفرستین. تشکر میکنم از آقای رضا عمرانی برای گویندگی، آقای دکتر کیهان بهمنی برای کارشناسی و خانم ژاله محمدعلی برای تهیه کنندگی برنامه. آرتور میلر میگه شاید همه آنچه که کسی میتواند انجام دهد این باشد که امیدوار باشد با حسرت‌هایی که ارزشش را داشته به آخر خط برسد. اما نهایتاً میلر اعتقاد داره وقتی نوشتی دیگر نمی‌میری. شبتون آرام. همه ما یه دنیای خیالی داریم. گاهی بین تصویرهای ذهنیمون قدم میزنیم، گاهی همراه کلمه‌های یه داستان شادی و غم و تجربه میکنیم، یه وقتایی با یه شعر قشنگ پر از احساس میشیم و لحظه‌های دل به صدا میسپاریم. چشمامونو میبندیم و به نمایش رادیویی گوش میدیم، چشمامونو میبندیم و تو دنیای خیال قدم میزنیم. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام، ردیف 107.5 مگاهرتز.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند. به رنگ خورشید، نویسنده مجید حیدری، سردبیر فرهاد امینی، بازیگران به ترتیب حضور: حمید یزدانی ابیانه، مجید حمزه، رازیه مومیوند، معصومه عزیز محمدی، سعیده فرزی، منا صفی، احمد لشینی، فریبا متخصص، رامین پوریمان، محمد رضا علی. افکتور نرگس موساپور. صدا بردار حیدر صفدری. کارگردان میر طاهر مظلومی. تهیه کننده مهدی نمینی مقدم. قسمت 8.
همراهان عزیز سلام. در قسمت‌های قبل از نمایش به رنگ خورشید شنیدید که پسر خانواده کمالی، سعید کمالی، چند سال قبل در یک دعوای خیابانی ناخواسته باعث مرگ دوست صمیمی خودش شده و به اتهام قتل 3-4 ساله که در زندانه و خانواده شاکی تا حالا دردسرهای زیادی برای خانواده کمالی درست کردن. اونا تصمیم میگیرن که مراسم عزاداری که هر سال تو خونه‌شون برگزار می‌کردن رو تعطیل کنن. ولی ماه بانو، مادر خانواده، میخواد به هر قیمتی شده این مراسم برگزار بشه. وکیل خانواده کمالی به اونا خبر میده که حکم سعید تایید شده و به اعدام محکوم شده. خانواده کمالی سعی میکنن هر طور شده از خانواده شاکی رضایت بگیرن، ولی اونا فقط یک حرفو میزنن اجرای حکم. وحید برادر جوان متوفا به قصد تخریب خانواده کمالی در مراسم عزای اونا آشوب به پا میکنه و با پسرهای خانواده کمالی درگیر میشه. از طرفی سعید که از حکمش باخبر شده در زندان دچار شوک عصبی میشه و به بیمارستان منتقل میشه. با هم ادامه نمایش رو میشنویم.
بابا شما انگار کار زندگی ندارین، یه سره دوروبر خونه و مغازه ما میپلکید.
سلام آقا مصطفی.
گیرم علیک. آقا مصطفی شما رو شمایی سفید کردین. نمیخوام خدایی نکرده حرفی بذارم که بگم مسلم کوچکتر بزرگتر حالیش نیست.
به قدر کفایت از شما به ما خیر و بهره رسیده.
آقا به خاطر جوونی و بیعقلی وحید و کاری که تو هیئت کرده شرمندم. خامی و جوونی همینه دیگه، نتیجهش هم هر دومون تو دامنمون داریم. پسر شما خوابیده کنج زندون، پسر منم گاه و بیگاه لا اله الا الله تو محله گرد و خاک میکنه.
من نیومدم اینجا گله و شکایت، که اگه بخوام لب باز کنم حرف برای گفتن زیاد دارم.
من که دارم عذرخواهی میکنم.
بعضی کارا رو نمیشه صاف و ساده با یه ببخشید و اشتباه شد و شرمنده اینجوری شد جبران کرد.
انگار ما یه چیزی هم به شما بدهکار شدیم.
به ما که نه، ولی خوبیت نداشت که پسرت قشون کشی کنه مجلس اعضایی که متعلق به مردمه به آشوب بکشه.
آدمیزاد پاسترزه تو این دور زمان کم پیدا میشه. تو پرونده هر کسی به قدر کفایت گناه و معصیت پیدا میشه. به سر منم کلش باد داره قبول، جاهلی کرده اونم قبول، ولی گردنشو که نمیتونم بزنم. آقا
من نیومدم اینجا از شاهکار گل پسرت حرف بزنم، یه امانتی رو بردم برات.
اون چیه؟ به شما نمیخوره بخوای از خرت و پرتای مغازه من چیزی بخری؟ چک واسه چی کشیدی؟
چک سفیده، خط خطیشم نکردم تا هر چی دوست داری توش بنویسی.
شنیدی که کاسبیم، شنیدی سرمون تو حساب کتابه، ولی یه نگاه به دوربرت بنداز. من جنس دست به دوم میخرم و میفروشم، نمیگم کرور کرور پول در میارم، ولی به همینی که ته دخلم میمونه راضیم.
هر چقدر دوست داری توش بنویس.
ملتفت نشدی چی میگم آقا مصطفی؟ چکه تو بذار تو جیبت، یه وقت باد نبره. من اگه میخواستم از این پولو بخورم حال روزم این نبود.
بالاخره هر چیزی یه قیمتی داره.
نمیدونم مزنه بازار چنده، آدم با چقدر میتونه سر خونه بچهش معامله کنه.
من میخوام این قاهله بخوابه. خودت هم میدونی که سعید توی این...
بله هزار بار گفتید که آقا سعید شما مادرزاد بیگناه بوده و هست، اما من با حرف و سند دادگاه کار دارم. شما به جای نقشه کشیدن و چک کشیدن قبول کن که هیچ کاری بی عقوبت نمیمونه.
من نیومدم حرفای گذشته رو با هم مرور کنم، بذار یه حرف جدید بزنیم.
شکل و قیافه من میخوره که سر هیچ و پوچ از خونه بچم بگذرم؟
من که میگم هرچی میخوای بنویس.
خب مثل این که شما خیلی چپت پره، خیلی باد و ورمت زیاده.
تو این محل همه از کار و کسب من و زندگیم خبر دارن. برج و بارو ندارم، ولی تو کار خیر دستم نمیدرزه.
برو آقا مصطفی، برو به همه بگو زورتو زدی، سنگ مفتم طرف گنجیشک انداختی، ولی نشد اونی که باید بشه.
زود تصمیم نگیر، بذار این چک پیشت بمونه، شاید نظر دوست شد.
من اگه اهل معامله بودم که همون روز اول جای تقاس اسکناس ازت میگرفتم.
حالا هم دیر نشده، نظر یه خانواده دیگه هم عزادار بشه و یه اون با غم رفتن عزیزش زندگی کنه.
باشه، یادم میمونه که شما به اندازه کافی سخاوت به خرج دادید، چه که سفید تر از برف باسه ما رو کردی آقا. ولی رسم ما با رسم و راه شما فرق داره.
مغازه فرش فروشی من میذارم روش، تیمچه عیونی نیست، ولی اینقدر قیمت داره که چند تا از چال و چولای زندگی تو پر کنه.
داری آتیش میزنی به مال چی شده؟ چی میگن بچه حلال زاده به دایش میره؟ پس چرا اون آقا سعید که رد و نشونی از اخلاق و رفتار تو نداره؟
قبول میکنی یا نه؟ این بده بستونم بین من خودت میمونه.
دروغ چرا؟ توقع این همه دست و دلبازی نداشتم، شوکه شدم.
پس قبول کن، رضایت بده این جنگ و دعوا تموم بشه، هر کی بره سر زندگی خودش.
باشه، فکر کن من این پول گرفتم و یه چند روزی هم کیف کردم و خوشخوشانم شد. چند روز دیگه که با آقا سعید شما تو محله رو در رو میشم چیکار کنم؟ وقتی بری که ما میخنده چی بهش بگم؟
سعید با شما کاری نداره، اصلا کاری میکنم از این محله و شهر و ولایت بره. خوب شد؟
بده داشت، این لقمه واسه گلوم ما زیاده. تحمل بیپولی رو دارم ولی تحمل عذاب وجدان رو ندارم که یه عمر با خودم و وجدانم درگیر بشم که سر بچه از دست رفتم معامله کردم.
سخت نگیه، از اون روز تا حالا 3-4 سال گذشته
ولی دائم هنوز تازه است. آقا مصطفی دلون اینقدر میسوزه که با هیچ دوایی در اون نمیشه.
بذار مرد و مردونه این قضیه رو همینجا تموم کنیم بره پی کارش.
اونی که باید بره پی کارش تویی. به حرمت موریشی که تو آسیاب سفید نکردی چیزی بهت نمیگم. آدم دیگه همچین شکری خورده بود الان جور دیگه ای باش رفتار میکردم.
این حرف آخرته؟
حرف آخرمون از همون روز اول همین بوده و هست. 100 سال دیگه هم بگذره فرقی نمیکنه، چون حرف مرد یکیه.
میدونم یه روز پشیمون میشه. این چک سفید پیش من میمونه امانت، هر وقت نظرت عوض شد خبرم کن.
خونه پسر من قیمتی تر از این حرفاست که بخوام چوب حراج بهش بزنم.
از این همه کینه و نفرت خسته نشدی بعد این همه سال؟
چرا خسته شدم که چقدر طول کشید تا حق به حق دار برسه، ولی ارزشش رو داشت. برو آقا، خیر پیش، چکت یادت نره.
دوباره هم دیگر میبینیم.
اما میبینیم، اما نه برای این کار. شرمنده، ولی توقف بیجا مانع کسب است، حتی شما آقا مصطفی عزیز.
جمعیه جمعیه بابا جان، این ظرفا رو جابجا کنید، از این ور بردارید بشینید اون طرف. این لبه هد میریزه تو آه. مینا خانم.
بله.
بیا کمک کن سر قابل من رو بگیر.
چشم آقا جان. آها بیا بابا زب باشی، قدم سنگین شده. یا خدا بذاری میشه اینجا لبه هد. آها خوب اوکی.
سلامات قد کنید.
اللهم سلام علی محمد و آله محمد. 100 تا غذا دادم بچه ها ببرن آسایشگاه سر خیابون.
دستتون درد نکنه، خونواده شریفی یادتون نره.
چشم.
مریض دارن تو خونه.
مادر جون آمار همه محله رو داره.
داداش مصطفی کجا رفته؟
چند تا غذا برد تو خیابون بین کارتون خوابا پخش کنه.
یعنی این قیمه ها با روح و روان آدم بازی میکنه. دست درد نکنه بابا،
انگار هر سال برکت این غذا بیشتر و بیشتر میشه.
همش به خاطر نیت خیر مادر جونه.
من کارم
بله.
مادر جون من چه کارم؟ جمال جان حواست به اون یکی دیگ باشه، ته نگی.
نه مادر، خیالت راحت بشه، خیالت راحت. مادر اینقدر غذا این طرف و اون طرف میفرستم میترسم آخرش به خودمون هیچی نرسه. مجبور شیم نیم رو بخوریم بعد این همه نشیم.
اون یه غذا پیشیده تو محل، الان مردم صف میکشن پشت
در.
هر کی بیاد قدمش سر چشم منه. مادر این ظرفای یه بار مصرف و کمک کنید ببرید جلوی در.
چشم.
میگم بعد میشه اگه چند تا غذا هم ببریم برای خانواده نوروزی؟
حرفو میزنی سمیه جان؟ وقتی خودشون ازمون رو برمیگردونم غذای نظریمونو قبول میکنن.
خب این غذا فرق داره، مال ما و خانواده کمالی که نیست.
باز برای همین غذای نظری هم داستان درست میکنن و شر به پا میکنن.
ای بابا، من که تا حالا ندیدم کسی به غذای نظری نبگه.
بله، مخصوصا این قیمه که خیلی درجه یک و سفارشی شده.
بله.
جمال جان مادر،